کسانی این مادر میجوشد برای انسان که در روی زمین وجود دارد، نه انسان فقط انسان، حیوان بیاد جای حیوان یه مقدار برای انسان، و بعد انسان اگر جوری ساخته شده است که از گوشت حیوان میتونه استفاده بکنه، حیوانهایی از این حیوانها برای انسان، اینها در متن خلقت برای انسان. وقتی برای انسان باشه، این دیگه در نظام طبیعت میتونیم بگیم برای بعض انسان ها، برای انسان سفید پود هست برای سیاه پوستانی، برای طبقه مالکین هست برای طبقه غیر مالکین دیستیم، نه للعنام اون وقت میشه توجه کردیم و جعلنا لکم فیها معایش میشه. اون وقت این روی این نظریه اصل واقعیت نظریه فیزیوکرات ها اگر قبول بکنیم که زمین بیش از مقدار کاری که انسان انجام میدهد محصول میدهد و زمین منشأ برکات مالکیت زمین رو لغو میکنه، یعنی این برای تعلق های الهی بله، یعنی مالکیت اختصاصی مقصود نیست، مالکیت اختصاصی زمین را لغو میکنه، یعنی همیشه اصل در زمین این است که باید در شکلی مورد استفاده بگیرد منافعش برای عموم باشد، و هر شکلی که بخواد هی به جنبه فردی البته اولویت فردی میشه بخواد میتونه وجود داشته باشه، این اولویت بلکه اولویت در جهت منافع عموم توجه کردی، نه اولویت در جهت منافع شخصی بخواد میشه. حالا این بحث خوبی خواهد بگید
ان شاء الله هفته آینده ان شاء الله. یعنی متاسفانه اینا اعتقادشون همین مثلا قائل رو که طبیعت برای کی آفریده اینا رو، این متاسفانه اوره در نظر میسن مثلا برای مالکین آفریده،
ندیده اگر خدا
برای اینا آفریده
نمیشه،
یعنی اونا مثلا بحث داره دیگه نمیشه، اونا میگن که مالکین آفرید، ولی با این اصلا اصلا بعدشون برای همه و زمان برای
اونا به این میشه راست در مثلا این مالکین تو زمین قرار این رو میشه، چون که اون چه زمینی در این بیانی که بودیم با غالبا به صورت یک سلسله مواقع خواهد که انسان باید کار بکنن، یعنی که کار ثانوی انسان می کنن. انسان به نسبت کار ثانوی خودشون یه زمینی به اولویتی پیدا می کنن. اما این اولویت اصل اولویتی که زمین به همه تعلق دارد او را از بین نمی برد، و همه که چی میشه؟ مثل این میشه درست حالت مالکیت زمین شکل یک مضاربه را پیدا میکنه، این درست را جمعی تر بیشه چی مخواهم بگم؟ حالت یک مضاربه را پیدا میکنه که در مضاربه سرمایه مثلا مالی یک سهامداران هست، اینا سرمایه با اونهاست، اونها در منافع شریک، یه نفر یا چند نفر اینا میشن عامل مضاربه، ممکنه خودشون هم سرمایه‌دار هم باشن، اینها به همون نسبت که با سلیم هم در سرمایه سهم میبرن دیگران هم سهم میبرن، ولی اینها چون یک عمل جداگانه هم عمل هم میکنن روی این، یه سهمی هم برای عمل خودشون میبرن، و نتیجه میشه که اون کسی که مالک زمین است مالک نیست، یک اولویتی نسبت به زمین دارد، یعنی اون نگهبان مال دیگران است، عامل مضاربه است، عامل یک سرمایه‌ای که مال عموم است و عموم در این سرمایه شریک هستن و خود شریک در شرکا است، عامل است که کار میکنند فقط به نسبت این که کار بیشتر میکند سهم بیشتری دارد و بار بیشتر دارد، توجه کردی؟ نه عامل کشاورز مخصوصا که مالکی از اینه که مخصوصا این کسی که این کار رو داره میکنه خود
در خیلی بس در وقت اگر ملاک این باشه و فلسفه این باشه اون وقت انحصار به زمین هم نخواهد بشه که در هر موردی
پای تجلی هم داره
به دریا هم طبیعت حق تقرار
بله عرض زمین ها دیگه زمین تو باره و عرضی که در اون زمین ها در مقابل سما هست، نه که خاص عرض که اونجا گفته میشه مقابل خاص نیست، زمین زمین به همه توابش سامده هوا و مقابل و خانه ها و
از یعنی پیرام زمین رو دارد سامده همه این که اینشالله هفته همین بحث دوران سروتی داریم همین بحث
خوبی داریم. الله الرحمن الرحیم. بود فتح. بیا که ملک جنون مرز بیکرانه ماست، گذشت نوبت مجنون، زمان زمانه ماست. به روز حادثه آن سهمگین سوارانیم که توسنی چو فلک رام تازیانه ماست. تنین نعره ما در فلک چنان پیچید که زهره مست ز گلبانگ عاشقانه ماست.
از این نقطه نظر که طبیعت یه مقداری بیشتر کمک میکنه و مساعدت میکنه برای تولیدات کشاورزی، یا به عبارت دیگه محصول کشاورزی چیزی فراتر از مجموع کوشش کشاورز، زحمتی که میکشه، مثلا شخص که میزنه، بعد که میپاشه، ولی که تا یه مرحله به دست این هست. از اون مرحله به بعدش یه نفر دیگه هست که این دامن رو از بشکافه در این رو بیاره بیرون، اون نیروی لایزال الهی. یا اینطور که خود این چیزی که خود از دست جاوه کردن مثلا به طبیعت من تصف بکنه. اما در کارهای صنعتی اینطوری نیست. در کارهای صنعتی اون محصول تولید شده، کالای تولید شده، تشکیل شده از اجزای کارهایی که روی اون کالا انجام گرفته به توسط کارگرها. البته یه سری مسائلات های طبیعت هم توی اون زمینه هست، مثل اینکه مثلا آب و هوا و زمینه های مختلفی که باید مساعد باشه تا اینکه این کالا به عمل بیاد، ولی اون دیگه در جو و شرایط زندگی آدمی شرایط هست. در طبیعت بیشتر مساعدت میشه در کارهای کشاورزی. بعد گفته شد که اگر یه همچین چیزی وجود داره، یعنی در طبیعت یه محصولی، طبیعت به اصطلاح یه محصولی رو به وجود میاره که بیشتر از کار کشاورز هست، باید ببینیم این مقدار اضافی از آن چیه، اون مقداری که طبیعت تولید میکنه از آن چیه. بعد جناب آقای متحری با مثالی که فرمودن این مطلب رو روشن کردن که اگر طبیعت یک غرض خاصی داشته باشه، یعنی در طبیعت یک غرض خاصی وجود داشته باشه، ما باید ببینیم که طبیعت خودش این محصول رو برای چی تولید میکنه. در خاص همین مورد فرمودن که از نظر اسلامی یعنی که بر عرضه و عرضه حاضر الان ما زمین رو برای مردم، همه مردم آفرید. ما اگر این طبیعتی که روی زمین میتونه محصول کشاورزی یه ارزش بیشتری تولید بکنه، خب مسلمه که اون ارزش اضافی اضافه از زحمت کشاورز متعلق به همین انام هست، متعلق به همین مردم هست. تو این بحث در جلسه گذشته فکر کنم تو همین حدود بسیار متوقف شد و ادامه پیدا نکرد، که خب خیلی بحث ارزشمندی هست، ما میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. این جلسه خصوصا از اون جلسه سومین قسمت بحث فیزیوتراپی‌ها، بحث در مقام استعداد هست بین افراد مختلفی که در اجتماع وجود دارن و اصلا بررسی همین مسئله است که آیا مالک یه حق مشروعی داره یا حق مشروعی نداره، آیا این اضافه تولید کشاورزی مال مالک هست یا مال کشاورز هست، اینا رو باید بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. فیزیوتراپ‌ها اولین دسته هستن که نظر رسیم رو به طور سریع و روشن برای اولین بار در مورد ضرران سربر مطرح کردن. این چیزی هم که اونا ذکر کردن برای این چیزی ارزش فوق‌العاده‌ای داشته، این اهمیت خیلی بالایی داشته. چون که از نوشته هایی که مدافعین این مطلب داشته، این مطلب برمید که حتی این رو به عنوان کشف قانون الهی یک روح و افرادی که در جهان انسان ها وجود داره، این جبل اقتصادی رو گسته رو به اون صورت مطرح کرده. باید این دست این جبل اقتصادی بعد از اینها خیلی توسعه پیدا کرده که همین جبل داده خاموش کارده ها و اینها، یعنی ابتدای کار هست بیشتر لازمه که راجبه این نظریه بررسی بکنیم. اگرچه خود شکل ساده که اینها از جبل اقتصادی مطرح کردن و در ارامان ثروت رو به این ترتیب که اینها مطرح کردن خیلی پیش پا افتاده و مقدماتی هست، ولی که هم بررسیش میکنه خیلی نکاتی رو در بر داشته باشه. اینها به طور کلی میگفتن که در ارامان ثروت در اجتماع مثل حرکت خون میمونه در غروب انسانها، یک جریان طبیعیه که به طور خودکار این به تمام جامعه سیطره و تسلط داره. طبقاتی رو که اینها در نظر میگرفتن، همونطور که جلسات گذشته هم صحبت کردیم، از سه دسته خارج نمودن، یا کشاورز یا مالک و یا صنعتگر. اینها معتقد بودن که کشاورزان هستن که محصول رو تولید میکنن، ارزش خالص رو اینها تولید میکنن، و به توفیلی اینها هم مالکان و صنعتگرها از این خال استفاده میکنن. تو مثالهایی که برای تقسیم این ثروت خودشون مطرح کردن گفتن مثلا اگر پنج آدم واحدی پنج میلیارد مثلا پنج میلیارد مقدار محصولی باشه که اینها تولید میکنن، کشاورز تولید میکنه، در اجتماع وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که همین 5 میلیارد هست که بین دیگران تقسیم میشه. با استفاده از مطالبی که اینجا نوشته یه نمودهایی من تعریف کردم که البته هفتش تو کتاب آنجام هست، ولیکن این نمودار تبادل این محصولات رو برای شما تقسیم تحصیل از بسید. من این دوستانی شکل معروف یه نفت کنم، من خب توی کتاب نمید این کشاورز و مالک و صنعتگر میده چجوری به هم مبادله می کنن. بعد در این هست که کشاورز 5 میلیارد واحد مثلا تولید میکنه محصولات کشاورزی، و همینطور که گفتیم اینا هم فقط مطلبن که اینا تولید کننده هست، فقط دیگران تولید کننده نیست، یا تولیدشون عقیمه، یعنی در ازای اون اجر و مزدی که به کارگر بگی همون مقدار کار میکنه، دیگه چیزی اضافه نداره، چون اینا رو ما جلسه گذشته صحبت کردیم و خب روشن هست که بیشتر از اونم گفتن که اینا 5 میلیون واحد مثلا تولید میکنن، از این 5 میلیون واحد 1 میلیون واحدش رو به این صورت میدن به طبقه صنعتگر و طبق به جاش از طبقه صنعتگر خدمات میگیرن، کالاهای ساخته شده میگیرن، مصنوعات میگیرن که زندگی خود کشاورزا بگذاره، حالا ممکنه مثلا جیود و علاوات کشاورزی باشه یا ممکنه مسائل زندگیشون باشه. پس از این 5 میلیون واحدی که اینا تولید میکردن یا میلیارد واحدی که تولید میکردن، 1 میلیارد به صورت دست صنعتگر و طبقه اعزارش هم طبقه صنعتگر، 1 میلیارد روی به طبقه مالک کشاورز. هر از این کشاورز 2 میلیون واحد میده به طبقه مالک به عنوان حق مالک، که حالا باز بعدا فرصت شد بگیم که چه وظایفی هم مالک داره در نظام بیزنس. 2 میلیون واحد هم میده به اینا. حالا مالک که خودش چیزی تولید نمی کنه، 1 میلیون واحدش مالک خودش میده به طبقه صنعتگر که مصنوعات صنعتی میگیره و به ازاش صنعتگر هم همین 1 میلیون رو یک جای 1 میلیارد رو در اختیار مالک قرار میده. خب اینا یه نور خیلی ساده است، اینا فقط از اینجا نگاه کنیم این کشاورز این 2 میلیارد رو در اختیار مالک قرار میده. کلن تو 3 میلیارد چیزایی که به طبقه مالک و صنعتگر میده کشاورز، 2 میلیارد هم که برای مصرف خودش و برای برق و برای این دو چیزا لازم داره میشه، همون 5 میلیارد که
قسمت مالیش هم به مسئله یک میگرد برمیگرد برای خرید محصولات کشاورزی به طرح کشاورز.
خب این رو
به این دوباره این رو صرف خرید کالا ها
میکنه. درسته. البته اون از نظر پولی دیگه من صورت پولی دیگه هم نکنم.
خالصش
رو. من خالصش ندارم.
این تجار پول رو بودستن
که دیگه اصلا درستونش کنم. چون مسئله پولی نظره هم مسئله ها پیچیده ترش میکنه.
آنه چون شما شرکتر 5 میلیارد
بله. در اصل اگر حساب پولی رو بخوایم مطرح بکنیم یه جور دیگه میشه. وقتی که مثلا این 2 میلیارد به این 2 میلیارد رو کشاورز میگیره مالک، یعنی محصولات خودش رو باید بفروشه، پولش رو باید بده به کشاورزا. حالا دیگه اون بفروشه به چی بفروشه؟ اونا شما دیگه حساب نکردم خود کالا رو حساب کنیم. 2 میلیارد میده به این، این 2 میلیارد از همین اینا منتقل میکنه به این کالای صنعتی میگیره. طرفی رو هم همینطور 1 میلیارد کارای طرفی میگیره، این من به بس میگیره، این 2 میلیارد یه همچون یه طرف
طلبه مالی تو وقتی مصرف میکنه،
طلبه مالی 1 میلیارد از همین محصولات کشاورزی رو مصرف میکنه، 1 میلیارد دیگه رو که میگه میده به طرفگر و طرفگر 1 میلیارد کارای طرفی میگیره.
خب بعد اون وقت طلبه مالی کنهای که طرف چی میده؟ چی میده؟
چیزی نمیده، فقط میگیره، دست بگیره.
نه
الان میتونی خود فرض میکنم. نه این صورت این بود که صورت پوله که پول بود
اما این آدم میاد رو فرض بخود بسید طبقه مالیش را ثابت کرده این طبقه یکاره
اصلا نه یه نظریه که در این مالش خواهد هست. مثلا فرض کنیم که محیات هم پیش پرداخت های ارزی که این ها میگرد بعد سرمایه گذاری هایی بشه، مثلا وسایل شخم و حتی مثلا زمین را آماده برای زراعت بکنن، یه وظایف شداد و فلازی هم برای مالک قائل هستن که مالک در ازای این دریافتی میکنه باید این کارها رو انجام بده. مضافاً به این که این مقداری که مالک میگیره همین هبه محض الهی هم توی همین این خاریه که ها معتقد هست.
در این مالک فقط به دلیل این که مالک هست باید این 2 میلیارد رو بگیره، حق مالکیت رو باید بگیره، خدمتی انجام نمیده و فقط به عنوان این که چون مالک هست مالک باید بگیره. یعنی که نه، یا میخوام برای مالک هم یک خدمت قائل بشن. اون چه خدمتی؟ خدمت یا خدمت مثلا فکری رو سفر کنیم، مثلا دوی کتابات خوده از نظر فکری نمیتونه خودش اداره بکنه، یه طبقه این که مثلا که هر دیگر بزنه بزنه اونها که مدیریت دارن مثلا فرهنگ به اونها تعلق داره یه حرفا مثلا تبتیم بشه فرهنگ ما رو اونها کار ما رو اینها اونها با فرهنگشون نره اداره میکنه بیان که هر دیگر بازی محمد هست و اما این دیگر که فقط این مطلب کننده میشن به بیکاره وقتی که این امر نظام طبیعی میدونه
برای اینکه که خود این جسرات ها برای مالک در نظر گرفتن این خواهد خمش داستیم. اولا که بدون بسته کار خود را ادامه دهد، یعنی که زمینه رو برای کشت بیشتر آماده بکنه.
خود سرای بکنه
نه، یعنی بسته مالک میدونه.
نه
همین که
یه مقدار آقا کنم فکر کنم
که
آقا نظام طبیعی کنم نه چیه طبیعی میشه
برسه یه مطلبی یه هم جنوان متحری فرمزن که خیلی به سجای دقت زیاد داره و همون که خود همین نظام فکری فیزیکی هم مختلفه. اگر بخوان برای مالک چیز قائل بشن اصالت قائل بشن، برای مالکیت اصالت قائل بشن، نمیتونن حرفای دیگه شون در مسئله نظام طبیعی هم مطرح بکنن که این بسرا از نماد اصولات با این حالا این حجود رو دید من تغییرسی که اینا برای مالک در حضر نسل اینا رو از بخنه کنن اقرار که بدون رفته کار خود را ادامه دهن نه کار کشت را که در اخته آنها نیست
کار خوردن نکار
بلکه مهیا ساختن زمینهای جدید برای بهرهبرداری و تامین پیشپرداختهای لازم ارضی که اونها خود پیشپرداختها حالا بدرش صحبت کنیم. دوم اینکه به بهترین وجه پیشپرداختهای لازم ارضی ارض به معنای لنده مبادله بین المللی یا لحسون در ارض یعنی بهترا ضروری
ارضی
زمینی که اونها بهترا خودش نفته رو پیش پرداخت پیش پرداخت‌های سنواتی شامل آن قسمت از مخارج که هر سال تجدید می‌شود، یعنی بعض کود رو در این به طریق اولا مخارج ارائه کشاورزان اون قبیل هزینه ها باید تماما از طریق تولید سالانه جبران شود. این همان است که امروزه سرمایه گردان نامیده می‌شود. یا پیش پرداخت‌های اولیه از قبیل مخارج خرید دواب و ادوات کشاورزی که برای عملیات زراعی کمابیش طولانی لازم است و در نتیجه نیازی نیست که قیمت آنها فقط در یک سال بازگردد، بلکه هر سال قسمتی از آن مستهلك میشود چنانکه ملاحظه میگردد. در اینجا تمیز بین سرمایه ثابت و سرمایه گردان و ترتیب تفاوت استهلاک آنها پیش میآید که بعدها جزو نمایش عادی علم میشود. تمیز این نکته هم از نظر آنها دور نمانده بود که افزایش سنجیده و اوقلایی پیشپرداخت‌های اولیه امکان می‌دهد که پیشپرداخت‌های سنواتی تغییر یابد. حالا اینا پیشپرداخت‌های اولیه بود. سومین قسمت هم پیشپرداخت‌های ارضیه، یعنی به طور خاص پیشپرداخت‌های ارضی یعنی مخارجی که هدف آنها مهیا ساختن زمین برای زراعت است. این به اصطلاح این پیشپرداخت‌ها رو که اونجا یه منظورش از این سلسله پیشپرداخت‌ها بود.
یه وقتی در که قبل جنابات متحدی گفتن در این که این هبه زمین هبه الهی به اصطلاح این نقل قولی شده این هبه به کیه؟
حالا این اگه بده به صورت هم که بحث بکنیم، اگر این هبه به مالک باشه آیا مالک این 2 میلیارد یا همون 2000 ماهی یکی دریافت میکنه هر شرفی دریافت اون به ازای این پیش پرداخت ها و به ازای این زحماتشه که دریافت میکنه، یا اینکه نه یه قسمتی از این 2000 واحد مثلا 1000 واحد هبه رحمت الهیه و 1000 واحدش به ازای جبران بسیار زحمات و کارهایی که میکشه، یعنی از رفاده میشه که بعد وقت این مثلا رو بردکی بخونیم. آده هم در قدری بسیاری که برای مالک قائله دونست دوبانی که بهترین وحش در جهت مسالف عمومی توضیح کننده ثروتهای تولید شده به وسیله طبیعت و ناظر خرج اجتماع باشند. دوم که در طول حیات اوقات فراغت خود را مصروف خدمات رایگان به جامعه بنمایند، همه خدماتی که اجتماع نیازمند آنها. چهارم که جمیع مالیات ها را پرداخت کنند، مالیات ها را مالک برداره، کشاورزان برداره. پنجم و به ویژه آن که از کشاورزان یعنی اجاره کاران و مزارعان خود و داران خود سرپرستی نمایند و زایر بر محصول خالص چیزی از آنها نستانند. در هر صورت اینا برای مالک در ازای این 2000 واحدی که میگیره یا 2 میلیارد واحدی که میگیره که نظر وظایفی هم براش قائل هستن. حالا این عادلانه هست یا عادلانه
نیست؟ وضعی یکی این نظریه میدادن طبقه مالکی به هر حال وجود داشته و اون وقت کسی که زمانی توجیه بودن اینا زمان توجیه بودن اینا آمد به توجیه هست این اسی بوده که مثلا این گروهی به چیزی به تولید بکنن سرعتی را به وجود میبارن و یه گروه دیگری که سمت مثلا خزاندار این ها مثلا میخوام باشن و یه کارهای خدماتی میخوان انجام بدن به نام این که اونها چنین کاری میخوام برای اینها انجام بدن بعد الکنم قسمت اعظم این مواهب را خودشون مصرف بکنن و قسمتی کمی به اینها بدن. زمان ما این کارا رو داریم انجام میدیم.
قناعت فرمودی شما انگوش و قلب مثلا گذاشتی به همین مسئله.
بله.
یه درد داره فیزیوتراپ ها مثلا کشاورزی خیلی رواج داشته و هنوز صنعت اونقدر شکوفا نشده.
بله.
در دوره‌ای که بعد از فیزیوتراپ ها هست میبینیم که صنعت شکوفا شده به جای سودال و زمیندار سرمایه‌دار. دیگه در اونجا همه اقتصاددان ها توجیه میکنن که آیا سود باید سرمایه‌دار برسه، این دم سرمایه‌دار ها اینه. اینجا زن مالک.
اما باید رنگیم رفتن
تیم. و من در این مطالعه که تا الان داشتم آمین نمیدونم این کتاب مردم یه قسمت انتقادانی از نظریه فیزیوتراپ ها داره یا نه ناقصم اگه داشته باشه بیشتر کتابی که ما مطالعه میکنیم همین فرمایش شما رو آخرش تأکید میکنن که اینها چیزی کشف نکردن بلکه آنچه گفتن توجیه وضع موجود به نفع گروه غالب حاکم بوده. از اینجا اکثر نظریه ها چون ضعیف و ضعف شده
حالا مثلا اون حرفی که راجع به زمین میگن غالبا آقای مذهب ها در هر قسمت آدم وقت مطالعه بکنه ببینه که در هر مذهبی درست در یک مذهب تکیه یک شیء خاص توی اشیاء زیادی شده ولی کمتر مکتبی پیدا نشه که درش یه نقطه صحیح وجود نداشته باشه ولی یک جزئی از حق راضی و حقیقت را که یک مکتب ترس میکنه بعد خیال میکنه که کل حقیقتی ترس کنه بعد فقط همه چیز را بر اساس همون یه نقطه توجیه بکنه که یه قابل توجیه نیست مثلا در مکتب های اخلاقی که در دنیا این همه پیدا فرض کنید مثلا یک کسی مثل افلاطون مثلا متوجه این میشه که واقعا چه فضیلتی دیگه هم خودی که عکسی سر داره این دیگه همه چیز برای او در اخلاق میشه همون فضیلت دیگه ارسطویی میاد متوجه به مسئله میانه‌روی و کارهانه اون دیگه برای او اخلاق میشه میانه‌روی دیگه همه مسئله میخواد در میانه‌روی حل کنه گروه دیگر میان مثلا پی میبرن کشف میکنن مسئله اصطناع نفس به دینیازی روح این بالاتر از دینیازی اسمه هست دیگه همه اخلاق برای اینها میشه دینیازی روح دیگری مسئله قابل اراده و نیرومندیدن اراده و قدرت مقاومت در مقابل حوادث بنابرای باز برای اینها اخلاق روش فقط هست هر کدام یک جزئی از حقیقت را واقعا هم کشف کردن رسیدن اما عمده انحرافات از این پیدا میشه که دیگه همه چیز را در همین یک نقطه میخواد توجیه بکنه به این نمیشه
این هم داستان پیلی که مولوی
واقعا همه حالا در اینها مثلا این تکیه این که روی زمین کردن خب خودش مثلا این پیله این طبیعت گرایی این حاطره هستی و تفاوت قائل شدن میانه مبدع تولیدی که خود زنده و با انسان که موجود زنده دیگر همکاری میکنه که طبیعت باشه طبیعت زنده هم باشه مثل کشاورزی و دامداری این ها باشه یا یعنی که اون ماده ای که فقط ماده مرده است و صرفا اثر انسان رو میپذیره یه همکاری با انسان نداره خب این خوبه منتها همین بزارش هست خوبی است که باید تفاوت رو از قائل شد اما دیگر بر این اصل این همه حرفای دیگر بخوان مالکین زمان خودشون هم توجیه کنم میده صنعت هم به اون شکل مثلا توجیه بکنم یا حرفا دیگه نمیشه مثلا فرشی با همون مثلی بالا اون جلسه پیش هم از کردیم اول اما رو اشاره کردن بعد باز یه تصویر بیشتری باید رحش بکنی بحث خوبی هست حالا باید در حالی بحث
حالا اون چیزی که بعد از بیان اینها درجه مختلفی که صحبت کنم به عنوان بحانه بگیم و بحث کنم همین بحث مالکیت است الان اینها دو پنجم در حقیقت رو برای مالکین در نظر میگیرن یعنی دو پنجم سهم مالکی به این سهم قابل توجهی هستن باید بدونیم که اینها دلائلی هم داشتن برای اینکه
این حق مالکیت وجود داره به این صورت یا اینکه قراری نداره؟
رسیدین دو پنجم رو اینها مثال میزنن یا نسبت معینه؟
نه یا مثال دو پنجم رو نسبت معینه برای اینها معینه و همونطور که اینا آقای دیگری هم گفتن این پنج میلیاردی که اینا ذکر کردن واقعیت زمانشون بوده که جهت را خواست و گفتن به این نسبت تخصیل میشه دو تاش میاد پیش مالک پنج تا که تولید میکنه دو تاش میاد پیش مالک برای مصرف مالک دسته فریت هم به این کشاورز صنعتگر و بعض رو نمیدن این دو چیزا این دو پنجم نسبت ثابت قرار اینها آیا اینها برای مالکیت از بحث مالکیت رو چجوری مطرح کردن و حالا دلایل قانع کننده از این بحث داشتن یا نه؟ کل جملاتی که توی این کتاب در اثبات مالکیت از نظر خود همین فیزیکدارها وجود داره جملات عمدهش رو اشاره کرده که بعد دقت بیشتری روی این جملات بکنیم چون اینها به اصطلاح استدلالهای اینها درباره مشروع بودن مالکیت و مشروط بودن این حق دو پنجم هست که برای این ها باید دست پیدا بکنه. میگن که امکان ندارد که حق مالکیت را بنیادی خدایی نشناسیم. بنیادی که به وسیله آن مقدر ما علت ثانوی جاودانی ساختن امر بزرگ آفرینش بشویم و در این راه با مقاصد آفرین آن تشریف مساعی نماییم. این هم میگن که علت اصلی که خب خداست، اما بعد از خدا از وقت شعبات میرسه که خدا میده شعبات و شعبات هم میگیره ملت. میگن این علت ثانوی همین مالکین هست، مالکین هستن که این زمین ها رو آماده میکنن برای کشاورزی. اگه مالکین این اقدام رو نکنن، این عمل رو انجام ندن، در حقیقت بهره‌برداری از کشاورزی محدوده. مثالی که خیلی مثال شیرینیه، خیلی مثال خوبیه، این نویسندگان این کتاب درباره فیزیوتراپی دادن اینه که سه نفر هستن سر یه چاهی وایستادن، یه نفر داره از چاه آب میکشه که اون کشاورز این کاری کرد، این میتونه از این آب در برمز نیاز خودش استفاده بکنه. اما یه نفرم در دست این وایسده که اینم میتونه از این آب استفاده بکنه، اما دیگه اجر و مزد و پولی نباید بده به خاطر اینکه خودش چاهو حفظ کرده، اون مالکه. یه نفر سومی هم وجود داره که از این آب که میخواد استفاده بکنه باید در ازای یک اجر و مزد و پاداشی به اصطلاح باشه که میپردازه، این در ازای یک کاری که انجام میده میتونه آب رو تحویل بگیره. این طرفی که بالاتر این شاه خالی شدن رو اگر گسترش بدیم در سطح اجتماع میشه همون کشاورزی و همون مالکین و همون صنعتگر که مالک چاه مال اون اصلا. این که نوشته مثلا علت ثانوی در مرحله دوم پس از اعتقاد به خدا که خدا مالک این زمین ها هست، اینها مالک رو دارای یک شخصیت معنوی میدونن، یعنی میدونستن به بهترین وجه تولید کردن اونجوری که در زمان خودشون بوده، دارای شخصیت معنوی مثلا مثل جانشین خدا در روی کره زمین، خیلی حق مشروعی هم هست. نمیتونید این که یه چیز مالکین به توفیلی اینها به توفیلی کشاورزی رو در اندار باشی کنن، نه اونها مختلف هم، اونها آقا هم، اونها مقام معنوی هم دارن، ولی خب دو پنجم زحمات پنج پنجم این کشاورز دارن استفاده میکنن به این طرف. پس میگه امکان ندارد که حق مالکیت را بنیادی خدایی نشناسیم. بنیادی که به وسیله آن مقدر است ما علت ثانوی جاودانی ساختن امر بزرگ آفرینش بشویم و در این راه با مقاصد عاملین آن تشریف مساعی نماییم. این به دلیله
این حالا دیگه شکل این طرح دو توضیح و تفصیل یکی این که منشاء مالکیت مالک را احیاء کنیم، یعنی اینها اونجور گفته باشند زمین را بالاخره یک کسی احیاء کرده، زمین که بوده قنات نبوده حفظ قنات کرده قناتی جاری کرده، این خود زمین مثلا مناسب نبوده به زراعت آمده مناسب کرده، مثلا جویکشی کرده، جویکشی روی زمین های مختلف کرده، خب این خودش احیار زمین حالا واقعا هم اگر دو نفر باشن که یک نفر اول آمده زحمتی کشیده و زمین را احیا کرده به معنی که آماده کرده، این یک مسلم یک اولویت پیدا می کنه نسبت به اون کسی که هیچ کار نکرده. یعنی اگر زیدی برابر مدتی زحمت بکشه تا یه قنات را حفر کنه، تا آبی را جاری بکنه، تا جوی کشی بکنه، آماده کرده برای زراعت کردن، بعد کسی یاد را زمین مال همه است و کچه ما بود، بعد یاد بیا از همون آب و همون جوی زمین را استفاده بکنه و برای یه حق قائل است. این غیر طبیعی در این بود. مالک را به عنوان یعنی اگر کسی همون اصل من احیا ارضم تا یالله میشه، کسی اگر زمین را احیا بکنه، مادامی که اون زمین احیا شده است و حق زمین ادا میشه، حق زمین یکی هم این است که اگر مثلا دو مثلا این یک وارسی مثلا قرار را حفظ کرده باید احتیاجی به لازم رو میدهه، باید اون لازم رو لازم بیش بکنه، این شرایط رو بیاد آمده. خب اینجا میشه گفت که این تشریف مسائیه، اینا هر دوشن دو تا کارگر هستن، منطقه که اون قسمت کار انجام داده، اینا این قسمت کار را انجام داده. این یک شکل پیدا می کنه، مثال چاهم که شما می گنی با این تصدیق می کنه، یعنی اگر یک کسی چاهی را حفر کرده این زمین را آب بیرون دید با 5 متر کم تا با آب آدم برسه، یک کسی آمده زحمت کشیده چاه را کنده تا رسیده 5 متر آب، حالا یه آقای دیگه از این چاه کنده شده میخواد آب برداره، خب این ساخن میکنه دیگه چاه کنده حقی داره از این آب توجه شده دلیل این تا این مقدار حتی درستی هست
نفر
سوم چطور میشه؟ نفر سوم اون کسی است که در بالای شاه ایستاده، مثلا اون تمام شاه را برای ما آماده میکنه، برای ما قضا مثلا میاره، خدمات انجام میده. نفر سوم چون خدمات برای ما انجام میده، پس ما سه نوع کار داریم. اون کسی که کار اول انجام داده که چاه را کنده و ایر احیا کرده، کسی که کار دوم را انجام داره میده و اون که آب را از چاه داره میده، یه کسی اون کار سوم رو داره انجام میده، سلسله خدمات به نقابه اینا داره انجام میده، نام میره از دیرون براتون دریه میکنه، آب از دیرون سریه میکنه، این مثلا تناب را مثلا براتون درست بکنه، شرخ را براتون درست بکنه، مثلا تنه میده عنوان میخواد، اون بس اینجا میشه بود. اما از اینها نباشه، فقط مالک فقط به عنوان مالک، یه کسی میشه فرض کنه شما که کسانی که این زمین های مرده ای را این دلیل مالک هم که فقط تصاحب کردن توجه کردید، نه به دلیل این که زنده کردن او را، خیلی فرق می کنه، به دلیل این که زور زیادی داشته آمده اینجا تصاحب کرده و نزده کسی بگه آمده، مثلا ببینید این دوتا کوه را جاندارمان که فرستاده اونجا، مأمورین که فرستاده اونجا، گفته بین این دوتا کوه کسی حق نداره کرده هیچ کاری انجام بده، حتما مالک. حالا جناب عالی بعد حالا شما مالکی من چرا کنم؟ هر کار مخواهی میخواهی سهم منه باید بدید، اون وقت یه نفر دیگه میاد اینجا قناف میکنه، یعنی احیا کننده شخص دیگر هست، میاد اینجا قناف میکنه، میخواهی دور جاری میکنه یا درکاری میکنه، هزار تا کار دیگه میکنه، احیا کننده میکنه دیگه توی پیش کشاورز، با اینکه احیا کننده کشاورز اونه، اون مالک فقط به دلیل اینکه آمده اینجا با زور خودش و با قلدری خودش یا تصاحب کرده و گفته من به کسی دیگه اجازه نمیدم، آیی مثلا از کشف از دلان از دلیل دلیل کنی سلامت می کنن و حق مالکیت می از دلاره، خب اینه که حق نمشکی می شه، این جور حتما بری منشه مالکیت اگر احیاء باشه تا خود اونم یه جور کار منشه شده، بعد البته مثلا انتوار از یه حرف هم که حد ذاتی مشروع می شه، یعنی کسی به نحوه مشروع یعنی با احیاء مالک زمین شده و حق هم داره این به دیگری منتقل بکنه، مثلا ارث هم بعد در این مترتب میشه و این سطح از حدود خودش قضیه تجاوز نکنه، اما اگه مالکیت فقط به عنوان تصاحب توجه داری به خود اختصاص دادن، دیگری مانع دیگر چون مانع دیگران شده حتی دیگر تو شده مالک، این مشکلی
اصلا که بعد از اینکه این منتقل میشه چون مرحله اولش که احیای
زمان را بحث انتقال نکردم اون محصول جداگانه
دارم من میخوام بگم که این مثال شاهی که اینجا زده شده منظورش این نیستش که یه زحمتی بکشه خودش یه زحمتی بکشه زحمت بکشه آن چهار رو بکنه خواهد این آنشان طبیعی که باید استفاده بکنه خودش زحمت کشیده خودش کارگر بوده خودش همکار کشاورز بوده بازوی کشاورز بود بوده که کسی که آب در میاد ولی چنان اگر مالکیت رو به طور کلی از نظر بگیریم حالا از ارث به این رسیده از هر جایی که دیگه زمین مواد نبوده که این آباد کرده باشه حالا این در اختیار این هست این مالکه الان برای این برای زمین کاری انجام نمیده مثل اون کاری که چاق و بکنه و فرامونه ولی چند حالا اینا باید حق قائل هم و خب حق هم شاید باید اون قائل بشه قائل شد که این مالکی هم
خب چرا دیگه ما تا منشه استورت نباشنه ما به صلاح طلبه ها دو مقام داریم یه مقام اثبات داره یه مقام ثبوت مقام اثبات مثل این که بگیم حالا من دیگه الان میخوام برم این زمین عزیزا بخرم من دیگه وظیفه ندارم که برم تحضیر بکنم بگم منشه قدیه چی هست مثل ظلمیت دیگه که شما توی بازار وقتی که میگیم از دست زید نمیتی داری بگیم که دست زید هست شما حق دارید بخرید حالا شما وظیفه آن این آدم از راه حلال یا آمدن یا از راه حرام توجیه کرده شاید بزنی کرده باشید باید خود شما بسایه داده یا نداده همسایه یعنی ما بزنیفه نداریم ما از نظر شخصی همون هم به جهت میتونیم از نظر زنیم ولی از نظر واقع تو مطلب درسته میشه واقع حساب توجه خودش هست اقلا خب این اوضاع خرابی که در سابق پیش میامد داره این بود که حمله به صحت ها رو اونقدر داره یعنی گساد بود توجه کردید با قول اون که من رو مرسان خیلی خونسایی خیلی رسمی بود گفت که این که میگن گفت که با قول کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قلبه میگفت یعنی هر چیز پاک پاک هست وقتی هم میدونی میگه تا بازم پاکه حتی تا وقتی که میدونی تو نجزه ها اون وقتی هم که میدونی نجزه بازم پاکه حالا این حمله به صحت ها که اینجا رو کشید ما مثلا نمیدونیم این مالک شرعی هست یا نه حالا که نمیدونیم بازی که مالک شرعی است مالک شرعی وقتی هم یقین داریم مالک شرعی نیست بازم کنیم مالک شرعی رسید اینجا ها وزیه توجه کردی؟ خب اون دیگه هیچی اون که اصلا ماهیت خود کرده است ولی خب ما اگر بخواییم حساب بکنیم توجه کردی؟ اگر بخواییم حساب بکنیم و باید هم حساب کرده مقدارها بعد میدونید که همین جر گسادی در مرحله اثبات کار مرحله ثبوت رو با قول طلبهای مرحله واقع و نفس الامر را خراب کرده و فاسد کرده حالا وسطی چیزی هم هست چه داستان واقعا آموزنده است مرحوم ادانی رو نقل می‌کرد اون انسان در صفحه 500 تا 600 تا 700 تا بود که بعد من همین یاد که نظر بازاری که جهان نمی‌بینم حاج حسین آقای ملک معروف این در حدود 70 پارچه مرس در خراسان داد حدود 70 که بعد هم آمد آقای حسین رحمان من وقت آسان کرده بعد اینا اصلا از آذربایجان هست اصلا آذربایجانی هستن پدرش ملک التجار تاجر در تهران سکونت داشته که ملک التجار تهران بود و آدم عربی درجه اول دنیا بود خیلی باهوش بود چون عربی ما تاریخچه مالکیت اینا در خراسان نقل می‌کردن چی که چطور که اینا مالک شد می‌گفتن که در زمان ناصرالدین شاه عموی داشت ناصرالدین شاه رو کنه دوله بزرگ که عموی ناصرالدین شاه بزرگ شاه آمد در رجعه سلام بزرگ این چیز بوده واری خراسان معمولا سال یک بار به این ولایات خراسان مسافرت میکرد و باطن مسافرت این کلاسی یعنی با یک گروه به عنوان سرکشی میرفت ولی به هر جا که میرفت باید این خوانین و مامکین و محل فرمین بیرش بدن من چیز عزیز یه سال بکنم آمده وجودی جا این بکنم آمد رفت آمد کجا و کجا و از اینجا باید آمد هست یه املاکی هست اینجا که من میشه سعود خیرآباد میگم آمد که مثل خیلی خوبی که قدیم میگفتن که دو تا مثلا قنات خیلی معتبر در این ولایت هست که قنات خیرآباد قناتی که حدیثه آوسیه دیدن میاد خیلی آب فراوان میان داره زمینش خیلی آمد سلی این املاک این مرس پسند خب اینا وقتی این پسند اینا خیلی کار باید گفت پردی آمد دیگه این مال کیست؟ اینجا مال کیست این املاک یه حرفا؟ اون مالکی من اینجا آمد اون عبدال آبازی ها برشت داشته پسند میدن گفت مال کنست بگه بگه من بگه گفتن که وقت وقتا خواستن بوده حالی وقت وقت عبدالخانی بوده خود عبدالخان چیزا آورده بوده اون باید بدتر از این طبقه ای داره خود پس یه دار اجاره بید اجاره این نواد نه ساله بید نمیتر بسن بگم نه مخواست دو خوره بید نام مخواست آمد از این اجاره این نواد نه ساله کرد دیگه همین قد اجاره کردی که در از رسیت ماه اجاره از این رسیت دیگه بعد این یک طریقان موجود طریقان جلاب میفرستده بود اونجا بعد ما دیگه سرعت کردیم که دیگر گرم اون طرف گرم اون طرف گرم اون طرف گرم یکی دیگر سرعت کردیم بعد مرزور شد از خراسان مرزور شیراز رفت از شیراز در شیراز باز بزیر دیگر طرف کردن اونجا از تجار شیراز از بازار در حدود 100 هزار تومن پول اونور با 100 میلیون تومن آرا برابر این از بازار هم بیاد از تجار پول گرفتن بعد از اونجا مرزور شد پول مرزور نداد وقتی این نداد تجار شیراز بلند شدن آمدن تهران به ایش بخواهد ایش مرسول جنسا رفتن پیش ملک و تجار هست کاده ملک و تجار خیلی بگم عربی های چیزی بود بهش گفتن که این هستن وقتی اصلا من در بازار شیراز در وقتی کسی شاید ملک و تجار دستور داشت که بازار تهران ببندن نه مرسول جنسا خبر رسید از چیو گفتن که ملک و تجار دستور داشت گفته بیم بیاد فرمیدی گاه تراف دستور داشت شما بودید بازار رو بردن گفت بردید چرا؟ و قربان با این کاری که این شازده ها پیش گرفتن دیگه تجار نمیتونن تجارت گفت چی بود گفت چی بود ولی بیان چیز در محصر رو نمیدونم چیز چیز بسن تمام الله با خود شاه بودن تا محصر را بردید شاه خیلی نراحت شد گفت رو کن دلاری دیگه دیگه آوردن گفت این خونه ندادن از زیده دیگه میگه اموش بود اموش بود بود گفت که و هم گفت آزام من پولی ندارم پولی گرفتم خرج کردم املاکی در خراسان دارم اگه که میخوام من اون املاک رو تجاری کنم خب اونم دید پول که نیتونه فیلی بشور کنم گفتن خیلی خوب همون املاک به ملک گفتن که ما شیراز املاک در خراسان به چه در من میخورم ملک گفت پس من پول شما رو میشما میدم املاک مال من باشه حالا پول دسته با ها مثلا مول پول همه چیزی من خراب میکنم خلاصه به تجار شیراز چیزی داد اینا رو ترستن املاک رو باید تو باید چی آقا بود حالا همین مقام بگم من خود تجار رو بگم مالک اون املاک خراستم در و املاک دسته به پسر های سنابی من های سنابی من این مقدار هایی دور همینگه اضافه کرد با لشتر کشون رو برام گرد چون هفتاد پاس کردی ترجه کرد بعد سنی همزار که اینها چیز داشتن اینا با هم دیگر با مردم اختلاف پیدا می کرد رضی هم خب بگه بعد هم ذریعت بودی مدتی بود که اینا تصاحب کردن اینا راست دارن علمان نجات استفتا کردن بعد علمان ایران مثلا نوشتن که آقا این سالها سر اختیار اینها جریاد اینها سالا رضی هم اینا که امضا کردن اونم در زیرش امضا کردن که مثلا بحثت داخل شد ما دیگر از این خب وقت دنیا همچه تاریخی حاشیه آقا که بزرگترین مالک بزرگترین مالک و خراسان حتی از پاشنه ازی بودن در خراسان این بایی همچه بود اینها آدم ریشه ها که بازه بود این دیگه کسی نبوده که هیچ کدوم از اینها احیاء سرزبون باشن همین خود عبدالخان مربون شدن که وقت خاص کرده رو که از سرداره این نادرگاه بوده که به هر کسی رفتن یه خودم این سکوتن رو یعفان رو میدیه بوده ایلیا کننده های واقعی یعنی مالکه های واقعی خدا میدونه اینا کجا هست ولی این مسائل با هم دیگر نباید اشتباه بیشه ها بلا کسی ایلیا همیشه تئوری داشته باشه این تئوری این دیگه نمیشه راست کرد که اگر کسی احیا بکند زمین را نبیده بیده زور گلدره زور خبیه بکشه احیا بکند زمین را تا برسه به مرحله آمادگی برای کشاورزی دیگری از این مرحله دوم شروع بکنه خب اتفاقا این اولی هم بی حقه آیا تو میخوایی مالک بخوایی بزنی حتی مخوایی بزنی او اولی بی حقه اما خب مالک مالک آخه از کجا دست آورده؟
شما این مالک های بزرگ ایران هر کدام دیگه سلام میکنم تاریخی ندید تاریخی ها زنگ کنم این دوتاوالی ها رو من وقتی یکی سوال دیگه تاریخی شن این همین تاریخ
این کار اولی که فرمیدیم جمله آخر کسی که اومده یه کار اولی کرده حالا کسی میخواد مرحله بعدی شده داشته باشه حتما باید یه حقی رو این در صورتی که اون مرحله اول بودن به صدا نفعی و انتفاعی رو حاصل کرده باشه که اون مادر این صورت اسلامی که کسی مثلا بیاد احیا بکنه زمین رو بعد مدتی بگذاره دوباره این آبادانی رو به مواد بودن بگذاره دیگه یعنی از مرحله اول بودن
نداره یه دوی زمین نکنه از حق استاقه اون مرحله دیگه بعد کسی که این زمین رو احیا میکنه مال او هست ولی اگر باز به مرحله این زمین رو خرابی رفته احیا نکرد و سه سال در احادیث این هست و سه سال اگر نکرد حقش دیگه ساده و این باز حکم این زمین مواقعی را پیدا می کنیم این دومی هر کسی بیاد از نوعی به احیا بکنه به اون تعلق بزنیم
چرا از نظر مفهومی در فقه اسلامی فرقی قائل شدن بین حق استفاده به مالکیت یا این دو تا باید رفتار
بله نه خیلی فرق می کنه حق استفاده به مالکیت
خیلی اینجا وقتی که یک نفر میاد این زمین رو احیا میکنه حق استفاده را از این زمین پیدا میکنه یا مالکش
از میخوانم ببینید مالکیت در اسلام با مالکیتی که معمولا در این کشورهای سرمایه داری مالکیتی خود مفهوم مالکیتش متفاوته حتی این مالکیتی که ما در این زمین مستقیم میشه با حق استفاده که اونا دارن میده مالکیتی وقت به معنای این میشود که طبیعه الیاز بالله رابطه ای که میان خدا و مخلوق هست که مخلوق به تمام ذات خودش مال و اوز اصلا بید یعنی هر چیزی بیش از این که به خودش تعلق داشته باشه به اون تعلق داره این رابطه تکلیم داره میان انسان و سرمت خواهد میشن یعنی مالک هست یعنی اختیار مطلق در مورد او داره حتی حق معدوم کردن او داره حق اصراف کردن در او داره هر حقی رو داره بزرگ میشه میتونه این مال رو پاکیت مثلا منتقل بکنه میتونه این مال را به دریا میتونه بریزه میتونه این مال را اصراف بکنه ولی شما در اصراف میبینید به این که اسمش این است که مالکه اما در این که مالکه از خودش در موارد زیادی اولا در بعضی موارد مطلقا از سند استفاده میشه در اون در موارد مثلا فرض کنید مالک اون حق اصلاح کردن نداره و حق تجدید مال به نداره مالک اصلا حق نداره مثلا این را در اختیار یک فقیه مثلا قرار بده مالک اصلا حق نداره بگه من این را مثلا منتقل میکنم به سگم خب مال خودمه انسان اختیار الناس مسلطون علی اموالهم یعنی من اختیار مطلق دارم من خواهد از این یه بستر به خودم منتظر بکنم نه یعنی که نیست اومد این است که و در تعییر اغلایی و مشروع و ناسع و مفید به حال خودش و جامعه و در طریق مصالح باید این صورت بگیر بنابراین خود مالکیت در نوعی حق استفاده می شد استفاده اون مالکیت علاوه در این ما در موارد دیگری ما داریم که نه مالک بودن فائده با حق استفاده کردن با هم دیگر دو تا مثلا مستعیر و مستعجر هر دو تا در عمل بهره برداری میکنن دیگه شما اگر مثلا فرض کنید شما که کالایی را اجاره بدید یک نفری اسبتون را اتومبیلتون را اجاره بدید یک نفری این از نظر قانون کلی مالک فایده است در اجاره مال اجاره که شما میده ولی اگر آیه بدید به اون اون مالک این فایده نیست مالک فایده بارم شما هستید حق استفاده از فایده ای که ملک شما هست اون فایده او دارد آخر بین حق استفاده و مالکیت فایده این است که اون که مالک فایده است از چیزی استفاده میکنه که مملوک خودشه اینه که مالک استفاده است، از چیزی استفاده میکنه که مملوک دیگری است ولی حق داره استفاده میکنه. زن و بچه آدم حق استفاده دارن از مال او، ولی مالی که فایده دیگه نیستن دیگه، ولی حق دارن حق استفاده دید. این حق را مثلا شما به اختیار خودتون یا به شکل دیگری به اونها دارید. از بنابراین اونها حق استفاده دارن ولی مالی که فایده نیست. با این مالکیت ها اقلا همین جوره. مالکی که اگر 3 سال مثلا بگذرد حق نداشته باشه، مالکی که اگر احتکار بکند از این گرفته می شود، مالکی که مثلا حق روای گرفتن از اون نداره، مالکی که چی بود؟ این معنیش اینه که یک حق استفاده محدودی به او دادن در مقابل این مالکیت های دو حق استفاده می شود. حق اولویت می شود. آقای تواصل تحریم حق اولویت می شود.
و یه مثالی خود این فیزیوتراپی ها به این مثال تردید داشته است، یعنی مالکیت رو غیر از این که یه برای مالک مسئولیت های قاعدت هست، مسئولیت های مقدماتی که در زمین محلی ها بسید در میکش مثلا سرسانی که دلیل دیگه ای که این رو ذکر میکنن اینه که حق مالکیت واقعی و مشروع و مفید از طریق پرداخت هزینه ها تحصیل میشود. اون حق مالکیت تا زمانی که آن پیش پرداخت ها صورت نگرفته است، مالکیت جز حق تقدم برای مستعد کشت کردن زمین نیست. برای مستعد کردن کشت زمین
یعنی به جای احیا این هم پیش پرداخت را آورده. این چی نگه پیش پرداخت؟
در پیش پرداخت ها همون به اصطلاح اقداماتی که یا همون پرداخت هایی که باید بشه، یا همون پولایی که باید صرف بشه تا اینکه زمین آماده بشه برای کشت.
پیش پرداخت یعنی چی؟
پیش پرداخت یعنی اینکه مثلا فرض کنید سرمایه‌ای، این سرمایه گردن سرمایه گذاری که اول باید بشه قبل از اینکه محصول بده، تا وقتی که محصول دار وقت اون سرمایه بتونه پولی که گذاشته برگرده
مستقل بشه. مثلا اینکه برگرده مستقل بشه. بعد میتونید فرض کنید ما چیز بکنم مثلا پول بعد قبلا چون اول سرمایه گذاری باید بشه و باید مثلا پول بعد داده بشه، یا مثلا گاو که احتیاج به گاو هست این را مالک مثلا بخره، خیف این ها که لازمه هست این را قبلا مالک بخره به اعتبار اونها.
بله اینها رو خلاصه اینها در لدر بسن
ولی نه این از نظر اسلامی میدونه که اینها ملاک چیزی میشه،
ملاک مالکی
نخیر، ملاک مالکیت زمین نمیشه، اینها کمک در کار کشاورزیه نه مالکیت زمین. یعنی کسی اگر ترسن اتنان که بعد از را مثلا یا اگر گاو میخره و در اختیار کسی داره، خودش مانندوی در کار کشاورزی رو شرکت کرده که باشه با قرارداد سرس معایه میشه، ولی زمین اون تردا پیدا نمیکنه.
حالا مثل
زمین به احیاء خود زمین هست،
احیاء خود
زمین هست. حالا اگر ما این عمل به احیاء بحیم کشاورزی رو حضر علاق بگیم مثلا
این احیاء بیلیت باید باشه، یعنی کسی که
متوجه شدن برد نه این یا این مطرح هست که اتفاقا این طرف کتاب رساله های من ذکر بکنم اگر کسی اجیر بگیرد، توجه کردی اجیر بگیرد کاری بده که اون کار را اگر اجیر برای خودش هم اجیر می کرد برای خودش بود، برای چون اجیر مزدی گرفته و این قصد این کار را کرده که برای اون کسی باشد که مزد رو به او داده است قهران تعلق میگیره به او. مثلا در مقام مثال بسرد یه حق ساری میگه مثلا در مساجد یک نوع حق حقی هست، یعنی هر کسی برای نماز اگر برای جاور خودش میگیره اگر او از اینجا منصرف نشده دیگران حق را دارن به او بگیره، حتی این دیگران قصد نماز کن باشه. حالا در این جهت همه علف سریعه هستن، زید با امر علف سریعه. حالا اگر به پولی به عمل میده میگه آقا من خواهش میکنم تو اون اینجا اجرام هست در این من بود جا بیده، اون عمل میتوانه برای خودش جا بگیره قرارم اون پول بی حرام درست جا میشه مالی میتوانه به قصد اون کسی که این پول به اشتاده که تو اینجا رو بری من برونی به قصد اون اینجا رو بگیره، اگه به قصد اینجا رو ما این بگیره توجه کردی؟ وقت در احیاء هم همین بود، یک نفر میتوانه خودش احیا کننده یک زمین باشه و اگر این کار را به نیت خودش و به قصد خودش انجام بده ما را خودش میشه، ولی این کار را نمی کنه. فرازه زدی میگه آقا تو اینقدر به من پول بده من این کار برای تو انجام میدم و وقتی برای او انجام بده دیگه برای او.
خب یعنی دقیقا میشه همین که اینا میگن؟
نه اونا تو نگفتن در احیار زمین، اونا در خود عمل زراعت بسن، عمل زراعت در احیار زمین.
باز اون چیزی که اینا میگن این جمله که از متقلم بیشتر روشن میکنه، اینا یکی از مخالفینشون مسئله نوشته رو که این حق مالکیت مشروع نیست، در جواب اون که مالکیت کار میکنه با یه لحن اعتراض آمیزی جواب اینه که پیش از آن که بتوان زارعی را در کشتزاری مستقر ساخت و پیش از آن که بتوان زراعت سالانه منظم مستمری را به وجود آورد چه چیزهایی لازم است؟ ساختمانها، داربستها، راهها، قطع اشجار، مهیا کردن زمین، بیرون آوردن سنگ ها و ریشه ها و تنه درخت ها، آبروها و پناهگاه ها، اینها آقا پیش پرداخت های ارضی، کارهای حقیقی مالک و اساس واقعی حق مالکیت اوست.
خب این یه حدود که درست هم واقعا اگه مالک بیانی که کارهایی بکنه خب واقعا زمین رو داری هم دیگه هم کرده
تا وقت به اصطلاح این حق مالکیت هم مشروع هست.
اون وقت بعد در حدود بیتن این بیتن هم درست بشه، ولی قیل از این است که در عمل خود اونها می گفتن من با آرام مالکی زمان اینها همین قدر می آمدن زحمت می روید زمین که زمین در حتی میشه ها را تو زمین در می آمدن اینا کاری که همیشه تحلیل می کنید
نه، یعنی اگر که همچی شرایطی باشه
اگر بله
نه، اون حالی اگه همچین بحثی باشه همچیزی در صحنه خارج اتفاق می افتاد مالکی همچین کارایی می کردن آیا مشروع بود کاری کنید؟ مشروع نبود
اینقدر زحمت کشید و اونقدر کار کرد و اونقدر رنج کشید نتیجه رنجشو خواهد دید، نتیجه کارشو خواهد دید. این اسمش سهم مالکانه بلکه ارزش کارشه. در مفهوم سهم مالکانه یک حالت ظلم و نمیدونم به خود تخصیص دادنه به جون کار نمیشد. اونی که جناب آقایی تحریکنن بهش اشاره میکنن که اونجوری نیست، اونا میخواد قرض میکنن آنچه که زارع به دست آورده. این دقت بود، اگر خودش کار میکنه مالک بس نتیجه کارش بده.
ببینید
جناب
آقایی اون دنبال دستی این یه نظر هم باید بحثی خود ارزش باید بشه که باید لابد میرسیم به بحث ارزش. یک چیزی که برای بشر ارزش پیدا میکنه ارزش اقتصادی پیدا میکنه این اولا یک شرطش خب مسلم بسید بودن دیگه، یعنی یک نیازی از نیازهای بشر رو نهست. این یک شرط. محدود بودن هم قرار